ساعت 18 خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. کاخ سفید حملات موشکی حوثی‌ها به ریاض را محکوم کرد. حسن روحانی مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. و بررسی لایحه نظام رسانه‌ای موقتاً در هیئت دولت متوقف شد. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه‌ترین خبرها تا این ساعت. کاخ سفید واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای حملات موشکی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی را محکوم کرد. در قسمتی از این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است، حملات حوثی‌ها به عربستان با استفاده از موشک‌هایی که سپاه پاسداران فراهم کرده، تهدیدی برای امنیت منطقه است و تلاش‌های سازمان ملل برای پایان دادن به منازعه یمن را بی‌اثر می‌کند. ایران هنوز واکنشی به این بیانیه ابراز نکرده است، اما پیشتر اتهام‌های مشابه را رد کرده و فرمانده سپاه پاسداران گفته بود ارسال موشک از ایران به یمن امکان پذیر نیست. ولیعهد عربستان سعودی نیز یک روز پیشتر شلیک موشک از خاک یمن به سوی ریاض را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد کرده بود. در ادامه تنش لفظی بین مقام‌های ایران و عربستان، حسن روحانی روز چهارشنبه مقام‌های ریاض را به خطای راهبردی متهم کرد. در روزهای اخیر مقام‌های سعودی با ایرانی خواندن موشک منفجر شده بر فراز ریاض گفتند این اقدام را به منزله تهاجم نظامی ایران قلمداد می‌کنند. با این حال حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت وزیران مقام‌های سعودی را متهم کرد که به جای برطرف کردن مشکلات داخلی خود قصد دارند دیگران را با مشکل مواجه کنند و به گفته او با ارتکاب یک خطای راهبردی و محاسباتی فکر می‌کنند ایران دشمن آنها و آمریکا و اسرائیل دوستشان هستند. آمریکا و عربستان سعودی در روزهای اخیر ایران را به ارسال سلاح برای حوثی‌های یمن و اقدام مستقیم نظامی علیه ریاض متهم کردند. ایران این اتهام را رد می‌کند. در پی افزایش انتقادها از لایحه موسوم به نظام رسانه‌ای، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد بررسی این لایحه موقتاً در هیئت دولت متوقف شده است. این لایحه که بررسی آن از حدود دو هفته پیش در دولت حسن روحانی آغاز شد، به باور شمار زیادی از حقوقدانان و روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها را کاملاً دولتی می‌کند و آزادی را به طور کامل از روزنامه‌نگاران خواهد گرفت. در پی افزایش انتقادها، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه به ایسنا گفت بررسی این لایحه در هیئت وزیران متوقف شده و موضوع برای پیگیری مجدد به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، دادستانی تهران بر اساس شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی روزنامه کیهان را برای دو روز توقیف کرده است. به گزارش ایرنا، دادستانی تهران اقدام اخیر روزنامه کیهان را برخلاف سیاست‌های جمهوری اسلامی در مسائل منطقه‌ای دانسته و به توقیف این روزنامه در روزهای شنبه و یک شنبه رأی داده است. روزنامه کیهان روز دوشنبه ضمن حمایت از اقدام حوثی‌های یمن در شلیک موشک به سوی ریاض در تیتر صفحه یک خود نوشت هدف بعدی دبی. روزنامه کیهان زیر نظر حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده آیت الله خامنه‌ای در این مؤسسه منتشر می شود. لایا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران می گوید لایحه حقوق شهروندی اوایل آذر ماه به دفتر دولت می رسد و به گفته او تلاش خواهد شد تا این لایحه پیش از پایان سال به مجلس ارسال شود. خانم جنیدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت مهمترین ویژگی این لایحه را ایجاد یک نهاد ملی حقوق شهروندی ذکر کرده است. حسن روحانی با اینکه از ابتدای دوره اول ریاست جمهوریش وعده داده بود لایحه‌ای درباره حقوق شهروندی ارائه خواهد کرد، شش ماه پیش از انتخابات دور دوم بود که منشوری با این عنوان و بدون ضمانت اجرایی امضا کرد. شنوندگان عزیز، می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حمایت از دولت بشار اسد در سوریه از محورهای اصلی همکاری روسیه و ایران است و وزیران خارجه دو کشور بر ادامه این همکاری تأکید کردند. تازه ترین ابتکار مسکو برای حل این بحران برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه است و وزیر خارجه روسیه اعلام کرده تدارکات این گردهمایی مطابق برنامه پیش می رود. جزئیات بیشتر در گزارشی از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس تلفنی درباره روابط دو جانبه، نظام حقوقی دریای خزر و آخرین تحولات منطقی، تبادل نظر و بر ادامه همکاری برای حل بحران سوریه تاکید کردند. لاوروف سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت روند سیاسی حل بحران سوریه بیش از پیش فعال شده، زیرا به گفته وی مبارزه با تروریسم در این کشور به پایان خود نزدیک می شود. این در حال است که همان روز بشار اسد رئیس جمهور سوریه در پی دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در دمشق گفت با پیروزی ارتش در دیرالزور جنگ به پایان نمی رسد. دیرالزور آخرین پایگاه حکومت اسلامی در سوریه است و به گزارش رویترز اسد با این سخنان تلویحاً اعلام کرد که جنگ ممکن است با درگیری نظامی بین ارتش سوریه با نیروهای دموکراتیک مورد حمایت آمریکا که اکنون کنترل یک چهارم قلمرو سوریه را در دست دارند ادامه یابد. الکساندر ماروزف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با فشاری دمشق و تهران بر ادامه عملیات نظامی در سوریه باعث نخوشنودی مسکو است.
اختلاف های روسیه و ایران نمایان تر می شود و ریشه این اختلاف ها دیدگاه های متفاوت درباره تحولات آتی در سوریه است. موسکو خواهان خروج از سوریه است، البته بعد از اینکه منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکش تضمین شود و همچنین خواستار مصالحه بین اسد و مخالفانش است تا صلح سوریه پایدار باشد. اما ایران به دنبال مصالحه نیست، زیرا معتقد است هزینه های فراوان کرده تا قدرت مطلق اسد و حضور ایران در سوریه تثبیت شود. این موضع چالش های فراوان را به دنبال دارد و حتی ممکن است به درگیری میان اسرائیل با ایران و یا آمریکا با ایران در سوریه بینجامد. روسیه به شدت نگران این گونه تحولات است، اما حتی تحت فشار مسکو تهران حاضر نیست موضع خود را تغییر دهد.
چهارشنبه ونیامین پاپوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور همکاری با سازمان کنفرانس اسلامی، آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه را نقطه عطف در تاریخ معاصر خاورمیانه و سرآغاز پایان جهان تک قطبی دانست و اعلام کرد اکنون روسیه رهبری روند سیاسی حل بحران سوریه را بر عهده گرفته. روسیه در حال حاضر مشغول تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه است، ابتکاری که مسکو طی آخرین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه حمایت تهران و آنکارا را نیز برای آن کسب کرده بود. اما متعقباً سخنگوی رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد آنکارا با دعوت حزب اتحاد دموکراتیک به این کنگره مخالفت کرده و به گفته وی مسکو وعده داده از این سازمان دعوت نخواهد شد و تاریخ برگزاری کنگره نیز به تعویق خواهد افتاد. حزب اتحاد دموکراتیک از مهمترین نهادهای سیاسی کردهای سوریه پیشاپیش برای حضور در کنگره سوریه در روسیه اعلام آمادگی کرده بود و این در حال است که بسیاری از مخالفان دولت سوریه این ابتکار مسکو را در تضاد با تلاش‌های سازمان ملل متحد برای حل بحران سوریه خواندند. سه‌شنبه سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، با تأکید بر اینکه تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه طبق برنامه پیش می‌رود، گفت
ми должны будем резко активизировать наши все действия по
باید تلاش هایمان برای ایجاد شرایط گفتگوی ملی سوریه را به شدت افزایش دهیم. کنگره گفتگوی ملی سوریه در روسیه همین هدف را دنبال می کند و به زودی تاریخ آن اعلام خواهد شد. امیدواریم که این همایش در آینده نزدیک برگزار شود.
به گزارش ریا نوستی، کنگره گفتگوی ملی سوریه احتمالاً اوایل دسامبر اواسط آذر ماه در سوچی برگزار خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود این کنگره برای پایان هفته آینده برنامه ریزی شده. مسکو میگوید این کنگره که قرار است بیش از 1300 نماینده حکومت و مخالفان سوریه را گرد هم آورد، بر بررسی پیشنویس قانون اساسی و فراهم کردن شرایط انتخابات در سوریه متمرکز خواهد شد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
من برای تو یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساخت.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپوسی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا. چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در حال دیدار از آمریکاست میگوید نشانها حاکی است که اعضای کنگره آمریکا خواستار باقی ماندن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته با متهم کردن ایران به نقض روح برجام، پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را بر عهده کنگره گذاشت. خانم موگرینی روز سه‌شنبه پس از دیدار با اعضای کنگره آمریکا در واشنگتن در گفتگو با خبرنگاران تأکید کرد که اتحادیه اروپا مایل است آمریکا در آینده اجرای توافق هسته‌ای را ادامه دهد. و همچنین در یادداشتی در واشنگتن پست نوشت با آمریکا درباره برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه ایران نگرانی‌های مشترکی دارد. این در حالی است که یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز روز سه‌شنبه در گفتگو با نشریه فاینانشال تایمز گفت آژانس تاکنون به همه اماکنی که لزوم بازدید از آن بوده دسترسی کامل داشته و امکان بازدید از اماکن نظامی ایران نیز برای آژانس وجود دارد. شنوندگان عزیز، این برنامه این ساعت رو با برنامه ملاقات که کاری از مهتاب وحیدی راد هست ادامه میدیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. حرفش روزنامه نگاری است و تحصیلاتش مهندسی مکانیک تا مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران. قائم مقام خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مدیر مسئول پیشین روزنامه شهروند و رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور از سمت‌های پیشین اوست. اما از مهمترین سمت‌های او میتوان به سمتش به عنوان مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران اشاره کرد. عبدالرضا داوری دهم خرداد ماه 96 توسط ماموران دادستانی در محل کارش بازداشت شد و از آن زمان حکم زندانش را در زندان اوین می‌گذراند. او شهریور سال 94 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 6 سال و نیم زندان محکوم شد که این حکم بعداً در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان کاهش یافت. آنطور که در کانال تلگرام عبدالرضا داوری نوشته شده، مصداق این اتهام نوشته شدن 3 کامنت توسط افراد ناشناس روی صفحه فیسبوک او بوده است. خبرگزاری کار ایران ایلنا روز دهم خرداد ماه همزمان با بازداشت عبدالرضا داوری در گزارشی در این باره نوشته بود محکومیت عبدالرضا داوری در شرایطی صورت گرفته که بر اساس بررسی کارشناسان پلیس فتا، مرکز سایبری سپاه و مرکز انفورماتیک قوه قضاییه در خصوص موارد ادعایی هیچ اتهامی متوجه او نبوده است. عبدالرضا داوری پیشتر در خرداد سال 93 هم به دلیل آنچه نشر اکاذیب و انتساب دروغ به مسئولان جمهوری اسلامی خوانده شد بازداشت شده بود، اتهاماتی که بعداً از آنها تبرئه شد. گزارشگران بدون مرز اخیراً از وخامت حال جسمی عبدالرضا داوری در زندان خبر داده و از مقام‌های قضایی ایران خواستار رسیدگی به وضعیت او شده است.